برجسته پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96 و FM 100.5 میشنوید. افشاگری تازه ویکی لیکس. اسامه بن لادن با چندین مقام اداره استخبارات پاکستان در تماس بود. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه شامل است. در تازه ترین اخبار منطقه و جهان میشنوید که پس از قربانی شدن بیش از 300 تن در زلزله اخیر در ایران، کمک رسانی برای مناطق آسیب دیده از این زلزله ادامه دارد و مقامات تاجیکستان میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان آن کشور خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کرده است. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان، مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شماره از مقام های افغان با عبدالغنی برادر، یک مقام زندانی طالب، نماینده از این شورا حضور نداشت و نهادهای جامعه مدنی با میان از عدم اجرای فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر بررسی قتل شکیلا ابراز نگرانی کردند. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دیدار شماری از مقام‌های افغان با عبدالغنی برادر، یک مقام زندانی طالب، نماینده از این شورا حضور نداشت. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، بر رادیو آزادی گفت که ممکن این دیدار دو ماه پیش در نتیجه کوشش‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد تنظیم شده باشد.
شورای عالی صلح این ملاقات انجام نداده و از طرف هم مورد تایید مقامات عالی حکومتی ما هست. معنایش این هست که یا از جانب سفارت ما کسی یا به همکاری سفارت ما کدام مقام افغانی یا کدام هیئت افغانی اونا کدام دیدار داشته بوده باشند با ملا برادر.
آقای قاسمیار میگوید این دیدار بخشی از گفتگوهای صلح نبود، بلکه تنها خبرگیری از احوال ملا عبدالغنی برادر بود. نهادهای جامعه مدنی بامیان از عدم اجرای فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر بررسی قضیه قتل شکیلا ابراز نگرانی کردند. عبدالله برات، نماینده نهادهای جامعه مدنی ولایت بامیان، امروز به خبرنگاران گفت هیئت به هدف بررسی این قضیه موظف شده بودند اما به صورت مکمل به بامیان نیامدند. با گفته آقای برات، به اساس فرمان رئیس جمهور قرار بود هیئت متشکل از نمایندگان وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و ارگانهای محل به آن ولایت سفر نمایند، اما وی گفت که از مجموعه این چند اداره صرف نماینده وزارت داخله و امنیت به هدف بررسی قضیه شکیلا به بامیان آمدند. شکیلا، دختر 16 ساله، چند ماه پیش در خانه وکیل شورای ولایتی بامیان مورد تجاوز قرار گرفته و بعداً به قتل رسید. مسئولان شرکت برشنا میگویند برخی از ادارات حکومتی از یک سال بدین سو پول صرفیه های برقشان را نپرداختند. میرویس عالمی، رئیس تجارتی شرکت برشنا، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این ادارات حکومتی بیش از 1 میلیارد افغانی باقی اند.
اگر این مراجع ها پرداخت های خود به ما تحویل نکنند، لستشان برای اداری امور و همچنان بلوی سرانالی محترم روان میکنیم.
آقای عالمی تاکید کرد که اگر این ادارات پول صرفیه های برقشان را نپردازند، آنان به ارگان های عدلی و قضایی شکایت خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. پس از قربانی شدن بیش از 300 تن، کمک رسانی برای مناطق آسیب دیده از زلزله اخیر در ایران ادامه دارد. مقامات ایرانی امروز گفتند که ارقام اردوتکان در شمال غرب این کشور به 306 تن رسیده است. مرضیه واحد دستجردی، وزیر صحت ایران، امروز به پارلمان آن کشور گفت در حدود 3037 تن دیگر در این زلزله زخمی شدند. یکی از باشنده های شهرک اهر در آذربایجان شرقی در تماس با رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، چنین گفت:
امداد رسانی خوب پخش صادر و پتو از قبیل مواد اولیه آشامیدنی مواد غذایی بهتر بوده. یکمی مسدود بودن راه اهل تبریز و همچنین راه اهل و ورزگان و حریص علت صعب العبور بودن و همچنین نسبت کمتر امکانات ویژه دولتی منجر شده که معطلی ساعتی بیشتر بشه.
بر اساس گزارش‌ها زلزله روز شنبه در نزدیک شهر تبریز چندین پس لرزه هم در پی داشت. بر اساس گزارش‌ها اعضای دو روزه به خاطر قربانیان زلزله روز شنبه در منطقه نافذ شده است. مقامات تاجیک میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان که به قتل مقامات آن کشور متهم است خود را در ولایت بدخشان به نیروهای حکومتی آن کشور تسلیم کرده است. پیش از این اقدام ایام بیکوف به روز یکشنبه برای یک شبکه تلویزیونی محلی گفته بود که میخواهد با برادر و شمار از حامیانش به خاطر برقراری صلح در منطقه تسلیم شود. مقامات میگویند طالب ایام بیکوف در حال حاضر برای معالجه به یکی از شفاخانه های منطقه خاروخ منتقل شده است. این رهبر شورشیان گفته که میخواهد تا بیگناهیش را در یک محکمه عادلانه ثابت کند. مقامات تاجیکستان ماه گذشته بعد دنبال کشته شدن یک مقام ارشد امنیتی عملیات را علیه گروه ایام بیکوف در منطقه بدخشان تاجیکستان آغاز کردند که در نتیجه درگیری ها در حدود 17 تن کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی روانه عربستان سعودی شده است. انتظار می رود او در اجلاس این سازمان در مکه روی وضعیت سوریه با مقامات کشورهای عربی گفتگو کند. تهران و ریاض روی بحران سوریه مخالف هم دیگرند. عربستان سعودی از مخالفین که برای سرنگونی رژیم بشار الاسد مشغول مبارزه اند حمایت می کند. اما ایران یکی از متحدین کلیدی اسد در منطقه به حساب می آید و برای حمایت از او تعهد کرده است. رئیس جمهور ایران گفته است امیدوار است اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در مکه روی اتحاد بیشتر و کاهش خصومت‌ها میان مسلمانان تمرکز کند. رئیس جمهور مصر میگوید اقدام او برای برکناری دو جنرال ارشد از مقامهایشان برای منفعت کشورش بوده است. محمد مرسی پس از برکناری فیلد مارشال محمد حسین تنتاوی وزیر دفاع و همچنان سمی حنان لوی درستیز اردوی مصر گفت که آنها حالا روی ماموریت مقدس برای حفاظت از مردم تمرکز خواهند کرد. فیلد مارشال حسین تنتاوی پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر رئیس اداره انتقالی آن کشور بود. و بازگشت ورزشکاران پس از پایان المپیک لندن به کشورهایشان آغاز شده است. انتظار می رود تیم افغانستان فردا صبح وقت وارد کابل شود. دیشب المپیک لندن با مراسم باشکو و با هنرنمایی بیش از 4000 تن در پایتخت بریتانیا پایان یافت. ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک دیشب گفت بازی های شاد و باشکو در المپیک لندن برگزار شده است و همچنان برگزاری بازی های المپیک سال 2016 در شهر ریو دو جنیروی برزیل را اعلان کرد.
من پایان 30th المپیک را اعلام می کنم و از جوانان در سرتاسر جهان می خواهم تا برای 31th مسابقات المپیک پس از 4 سال در ریو دی جنیرو برگزار می شود آماده شود.
در المپیک لندن در مجموع 44 ریکارد ثبت شد. ایالات متحده آمریکا با کسب 104 مدال در صدر جدول قرار گرفت و سپس چین و بریتانیا در مقام‌های دوم و سوم جا گرفتند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم پیدا کرده میتوانید www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه اسامه بن لادن با چندین مقام اداره استخبارات پاکستان در تماس بود. ویکی لیکس این را افشا کرده است. شورای کویته طالبان در یک سند 3 صفحه‌ای موقف خود را در قبال آموزش زنان و اردوی ملی افغانستان روشن ساختند. آیا خبر دیدار اعضای سفارت افغانستان در اسلام آباد با ملا عبدالغنی برادر حقیقت است؟
هیچ مقام سفارت یا هیئت سفارت با ملا برادر ملاقات نکرده.
سفیر افغانستان در اسلام آباد بود. در برنامه فکر نو عوامل معتاد شدن جوانان به مواد مخدر در ولایت هرات را به بررسی گرفته ایم.
هم‌مزد بودن هرات به جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی در راستای افزایش معتادین مواد مخدر عنوان میشه.
فکر نو در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. سه 3:10 پس از ظهر به وقت کابل است. اطلاعات سری که به دست ویکی‌لیکس افتاده نشان می دهند که اسامه بن لادن در پاکستان با چندین مقام ISI در تماس بود. ویکی‌لیکس گفته است که این اسناد را توسط یک گروه نامشخص به دست آورده است. این افشاگری در گزارش نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف به تفصیل آمده که بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم.
اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده هنگامی که در پاکستان مخفی شده بود به طور منظم با چندین چهره ارشد اداره استخبارات این کشور تماس داشت. این را دامین مکلوری گزارشگر امور خارجی نشریه بریتانیایی تلگراف نوشته است. تلگراف در صفحه اینترنتی خود گفته است که ویکی‌لیکس این اطلاعات را بعد از آن که توسط یک گروه نامعلوم دریافت کرد، امروز دوشنبه روی صفحه اینترنتی خود گذاشت. در این گزارش آمده است که این گروه نامعلوم با رخنه کردن در سیستم کامپیوترهای شرکت امنیتی خصوصی استراتفور اطلاعات سری در مورد روابط میان اسامه و استخبارات پاکستان را از ایمیل های این شرکت به سرقت برده است. استراتفور با شرکت‌های بزرگ، مقامات نظامی و ادارات حکومتی تحلیل ارائه می‌کند و زمان هم یک مجله تجارتی ایالات متحده آمریکا این شرکت امنیتی خصوصی را یک اداره موازی با اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA خوانده بود. تلگراف نوشته است که بر بنیاد یکی از این ایمیل ها بعد از حمله نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال که منجر به کشته شدن اسامه شد، اسناد حاوی اطلاعات جمع آوری شده از خانه اسامه در ابتاباد پاکستان و این شرکت امنیتی نشان داده شده بود. بر اساس گزارش، این ایمیل که توسط یک تحلیلگر شرکت استراتفور نوشته شده، نشان می‌دهد که حدود 12 مقام اداره استخبارات پاکستان یا ISI در مورد پناهگاه مسئول رهبر القاعده اطلاع داشتند. نشریه تلگراف نوشته که در ایمیل نام مقامات پاکستانی دخیل در این مورد ذکر نشده، اما گفته شده است که ایالات متحده آمریکا احتمالاً از این اطلاعات پس از انجام حمله بر خانه اسامه به حیث یک ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود با اسلام‌آباد استفاده خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش، مقامات آمریکایی همواره بدین باور بودند که ناممکن است که ISI از محل بود و باش بن لادن در شهرک ابتاباد نزدیک اسلام‌آباد مرکز پاکستان بی‌خبر بوده باشد. نشریه تلگراف نوشته است که در این ایمیل افشا شده مشخصاً این گونه آمده است: مقامات سطوح متوسط و ارشد ISI و اردوی پاکستان همراه با یک جنرال متقاعد اردوی پاکستان از موجودیت اسامه بن لادن و پناهگاه امن او در پاکستان باخبر بودند. در این گزارش همچنان از نویسنده این ایمیل مستقیما نقل شده که نوشته است: من بسیار با وضاحت می دانم که ما، یعنی استخبارات ایالات متحده آمریکا، نام ها و رتبه های این مقامات را می دانیم. با گزارش تلگراف، ویکی‌لیکس مدعی است که 5 میلیون ایمیل شرکت امنیتی خصوصی استراتفور را در اختیار دارد که آنها را با همکاری رسانه‌ها نشر خواهد کرد، اما در حال حاضر تنها 200 ایمیل را منتشر کرده است. در گزارش آمده است که در اصل محتویات این ایمیل‌ها پارسال توسط یک شبکه دزدان اطلاعات سری کامپیوتری دریافت شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر افغانستان در اسلام آباد گزارش های را رد می کند که گویا برخی از اعضای این سفارت با ملا عبدالغنی برادر، معاون پیشین رهبر طالبان در پاکستان، دیدار کردند. لحظات بعد بیشتر در این مورد خواهید شنید. اما اکنون، هفته‌نامه سنده تایمز چاپ بریتانیا می گوید یک سند شورای کویته طالبان را به دست آورده است که در آن موقف طالبان در قبال تعلیم و تربیه زنان و اردوی ملی افغانستان روشن ساخته شده است. در این سند، طالبان به اردوی ملی افغانستان به مثابه نیروی حراست از امنیت ملی کشور نگریسته و با تحصیل زنان مخالفت نمی کنند. برخی نکات این گزارش را از آرش همایون می شنوید.
چنین به نظر می رسد که به خاطر آغاز مذاکرات در مورد آینده افغانستان طالبان مسلح برای تماس با غرب تلاش می کنند. هفته‌نامه سنده تایمز چاپ بریتانیا در شماره دیروز خیش می نویسد که طالبان مسلح در یک سند 3 صفحه‌ای که به دست آن نشریه رسیده است، پالیسیشان را در مورد تحصیل زنان و اردوی ملی افغانستان آشکار ساختند. در این سند 3 صفحه‌ای که آن را شورای کویته طالبان از طریق یک ارتباطی به هفته‌نامه سنده تایمز سپرده، از تروریسم نکوهش شده است. تصور نمی شود این سند که به طور مستقل تایید نشده است رسماً با گفتگوهای صلح ارتباط داشته باشد، اما برخی کارشناسان مطلع از پروسه صلح افغانستان می گویند این سند نشان دهنده طرز فکری کنونی طالبان است. به عقیده این کارشناسان، به طور خاص بعد از رویدادهای بهار عرب، این سند تبارز دهنده بحث‌ها در بین طالبان در مورد آزادی‌های دموکراتیک و انجام انتخابات می باشد. هفته‌نامه سنده تایمز می نویسد سند به دست آمده تمایل آشکار طالبان را برای داخل شدن در پروسه سیاسی بعد از سال 2014 نشان می دهد که نیروهای محارب بین‌المللی افغانستان را ترک می کنند. طالبان در این سند در مورد سیستم انتخاباتی برنامه ریزی کرده می گویند که در آن نمایندگی گروه های اقلیت ها را یقینی خواهند ساخت. تغییر بزرگ در این سند در موقف طالبان در زمینه تعلیم و تربیه می باشد. آنها در دهه 90 زمانی که به قدرت رسیدند خانم ها را از درس و تحصیل منع کرده بودند، اما اینک در این سند 3 صفحه‌ای گفته شده است خانم ها یک بخش بزرگی از جامعه ما بوده، امارت اسلامی در روشنایی قانون برای آموزش زنان زمینه را فراهم خواهد ساخت. اردوی ملی افغانستان که با مساعدت ایالات متحده آمریکا آموزش یافته است، در این سند متضمن مؤثر امنیت ملی کشور خوانده شده، اما هشدار داده شده است که باید از مداخله آن در سیاست جلوگیری شود. هفته‌نامه سنده تایمز می نویسد در این سند مخالفت طالبان با شبکه القاعده و گروه‌های تروریستی نشان داده شده گفته شده است. ما تروریسم را نکوهش کرده مسئولیت خود می دانیم که با تروریسم و فساد مبارزه کنیم. ملت مظلوم ما قربانی تروریسم می باشد. به گفته احمد رشید، نویسنده و ژورنالیست پاکستانی، در 3 ماهی که گذشت طالبان اظهاراتی را کردند که نشان دهنده تمایل آنها به حضور دوباره در میز مذاکرات می باشد.
طوری که در گزارش شنیدید، بر اساس سندی که به دست سنده تایمز رسیده، طالبان موقفشان را در مورد آینده افغانستان مخصوصاً در رابطه با زنان و نیروهای امنیتی این کشور روشن ساختند. وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی و نویسنده کتاب افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، میگوید چیزهای مشابه به این سند را از طالبان شنیده است. مصطفی صدیقی با آقای مژده تلفنی مصاحبه کرده.
مطالبی که در این سند که سنده تایمز به نشر سپرده، این مطالب هم از زبان طالبان شنیدیم در ماه جنوری امسال. مسئله مهمی بود که اونا میگفتن دنیا در طول 10 سال که گذشت تغییرات بسیار عمده کرده، افغانستان هم بسیار تغییر کرده. پس این مسئله، این سوال که خودشان در ذهنشان مطرح بود، به این معنا است که طالبان باید اصول بپذیرن و این تجربه گذشته است، تجربه که اینا در دوران حکومتداریشان داشتن، اونا را به این وادار میسازه که باید به مردم توجه کنند، به خواست مردم توجه کنند و همچنان به خواست جامعه جهانی.
این در حال است که امین لحظه جنگ ادامه داره و ما شما شاهد از این هستیم که چند روز پیشتر سازمان ملل متحد در گزارش گفت که قتل‌های هدفمند از سوی شورشیان 53% افزایش یافته. مثلا کسانی که با حکومت کار میکنن، با ناتو کار میکنن، با نیروهای افغان کار میکنن کشته میشن. این تغییر جهت یا موقف چگونه میتونه توجیه شود با این قتل‌های هدفمند؟
حال جنگ جریان داره، هنوز مثلا مذاکرات آغاز نشده. آنچه که در این سند آمده به نظر من ترسی است که طالبان برای آینده دارن و این به این معنا نیست که وقتی که اینا اتریکتر هیده در آینده داشته باشن امروز از جنگ دست بکشن، بلکه این زمانی است که مذاکرات صلح به نتیجه میرسد.
جناب مژده، یک سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که حکومت افغانستان همواره گفته که با پاکستان در مورد رهایی زندانیان طالبان صحبت خواهد کرد، مخصوصا رهایی مرد شماره 2 تحریک طالبان ملا برادر. و شما اخیرا در جریان هستین که حکومت افغانستان گفت که یک هیئت حکومت با ملا برادر در پاکستان ملاقات کرده. رهایی ملا برادر از توقیف پاکستان چه تأثیر بر تلاش های نیمبند صلح در افغانستان خواهد داشت؟
دیدار یعیت نشان میده که پاکستانی حاضر هم را آزاد کنند. کسانی که در تاریخ طالبان در گذشته مقامای بلند داشتن وقتی به کابل آمدن، یعنی آزاد شدن در زندان و به کابل آمدن، دیگه باز اونا به عنوان نمایندگی طالبان شناخته نشدن و طالبان اعلام کردن که اینا عنوان نمایندگی نمی کنند. اما در مورد یک نفر لااقل ما شاهد یک استثنا بودیم و او آقا جان معتصم بود، زخمی شد، به افغانستان آمد و حال در ترکیه هست. اما طالبان او را به عنوان یک کسی که از سرشان رفته باشه اعلام نکردن. اگر در مورد ملا برادر همچنین چیزی صورت بگیره، من فکر میکنم که این هم خودش نشان از یک تحول در سطح طالبان داره، یک تغییر در مفکورهای طالبان داره که تنها در سر خطر نیست، بلکه در ترکیه هم اونا خواستانی هستن که کسانی از اونا باشند و یعنی در محدوده تنگ اینا تنها حضور نداشته باشند بلکه در جاهای دیگه هم باشند.
خب میخوایم اینطور سوال بکنم که بر اساس سند که به دست سندی تایمز رسیده، گفته میشه که خب طالبان آمادگی خود را به گفتگوهای صلح نشان دادن. شما امی پروسه صلح یا رسیدن به یک توافق صلح را با توجه به این همه تحولات اخیر چقدر نزدیک میبینین؟
با دولت افغانستان هیچ گونه توافق صلح در اجندای کار طالبان نیست فعلا، تا زمانی که مشکل مذاکره با خارجی ها حل نشده باشه.
وحید مجده تحلیلگر افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید، خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار، هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebe.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
3:24 پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر از این که برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 میشنوید. سفیر افغانستان در اسلام آباد گزارش های را رد می کند که گویا برخی از اعضای این سفارت با ملا عبدالغنی برادر معاون پیشین رهبر طالبان در پاکستان دیدار کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان نوشته است، شماری از اعضای سفارت افغانستان در اسلام آباد با ملا برادر دیدن کردند. با گزارش اسوشیتد پرس، یک مقام اداره استخبارات پاکستان که نخواست نامش افشا شود نیز دیدار با ملا برادر را تایید کرده و گفته است مقام‌های پاکستان این دیدار را بنابر درخواست سفارت افغانستان در اسلام آباد سازماندهی کردند. اما سفیر افغانستان در پاکستان محمد عمر داودزی در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را رد کرد. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با آقای داودزی مصاحبه کرده.
ما این خبر رد میکنم. هیچ مقام سفارت یا هیئت سفارت با ملا برادر ملاقات نکرده.
بعد دیدن با ملا برادر که مقام ارشد طالبان است، گفته میشه که این مقام در پروسه سلام میتونه نقش عمده را بازی کنه. شما با دولت پاکستان تال کدام صحبت کردین یا ایتر شما ظاهر ساختین به اونا که شما خواهش دیدار با این مقام ارشد طالبان را دارین؟
مسئولیت سفارت است که همیشه کوشش کنه که زندانیای افغانی که در زندانای پاکستانی است از اونا دیدار کنن و در رهاییشان مطابق قانون اقدام کنن. ما همی کار کردیم که او شامل همه زندانیای افغانی میشه.
منتصفی سب ملا برادر خو از بندی های دیگه خو فرق داره. یک مقام ارشد طالبای افغانستان است و اینا در پروسه سلام میتونن که نقش عمده را بازی کنن در مذاکرات. اینا موضوعشان جدا نیست؟
شاید جدا باشه ولی منیس سفارت برای ما هم اتباع ما یکی است و ما اونایی که بیگنا زندانی شدن رهاییشان میخواییم.
خب قرار است که در روزای نزدیک رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم به پاکستان بیاید. آیا با آمدن آنها ایتر کدام پلان نیست که پاکستان زمینه ملاقات آنها را یا شما را با ملا برادر مساعد بسازند؟
تا بالی ما در این مورد چیزی نشنیم که شورای عالی صلح تقاضای ملاقات با ملا برادر داشته باشن. البته من از سفارت همونطور که براتون گفتم همیشه توقع ما این بوده که هم افغانایی که بیگناه زندانی شدن اونا هر چیز زودتر رها شون.
سفیر افغانستان در پاکستان بود که گزارش‌ها در مورد دیدار اعضای سفارت افغانستان در اسلام آباد با ملا عبدالغنی برادر را رد کرد. وزارت داخلی افغانستان گزارش های را نادرست می خواند که گویا در صفوف پلیس ملی این کشور اتباع پاکستان وظیفه اجرا می کنند. بیشتر در این مورد از منیژه دیو بشنوید.
هرچند مقام های وزارت امور داخلی افغانستان موجودیت اتباع پاکستانی در صفوف پلیس ملی را رد می کنند، اما می گویند اگر این موضوع دقیق باشد نگران کننده است. نجیب نگزاد معاون سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در صفوف پلیس ملی افرادی را جذب می کنند که تذکره افغانی داشته باشد. آقای نگزاد همچنان تاکید کرد که داشتن تذکره افغانی سبب می شود که اتباع خارجی در صفوف نیروهای افغان راه نیابند.
در صفوف نیروهای پلیس افراد پاکستانی یا کسایی که تابع پاکستان از جذب شدن این کاملا به اساس و بی‌بنیاد است. در زمان جذب نیروهای امنیتی نقطه بسیار مهم هویت از بعد افغان باشه و تذکره هویت افغانستان نداشته باشه. هیچ امکان نداره یک تابع خارجی یا یک تابع پاکستانی بتونه در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جذب شود. این قابل نگرانی است.
پیش از این گزارش های در مطبوعات غربی به نشر رسیده که 14 پاکستانی که در صفوف پلیس ملی افغان وظیفه اجرا می کردند با اثر فشارها از سوی استخبارات پاکستان بالای فامیل هایشان این افراد وظایفشان را ترک کردند و به خانه های خود در پاکستان برگشتند. برخی از رسانه های خارجی از زبان مقام های پاکستانی نوشتند که این افراد باشندگان اصلی منطقه چترال پاکستان بوده و به خاطر بیکاری شدید در مناطق سرحدی برای کار به افغانستان رفته بودند. از سوی دیگر برخی از آگاهان نظامی افغان نیز موجودیت اتباع پاکستان در صفوف نیروهای افغان را نگران کننده می خوانند. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان می گوید که ممکن این افراد دارای تذکره دوگانه بوده باشند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از ولسوالی ده سبز ولایت کابل نوشته است خارجی ها به کمک ملک های قریه های این ولسوالی تذکره های افغانی به دست می آورند. او نوشته که باید این ملک ها محاکمه شوند. و احمد جاوید از ولایت لوگر نوشته است میزان نفوذ طالبان در این ولایت هر روز بیشتر می شود. پروژه های بازسازی در لوگر متوقف شدند و به نوشته جاوید حکومت افغانستان به این مسئله هیچ توجه ندارد. سه و 30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در دیدار شمار از مقام های افغان با عبدالغنی برادر نماینده از این شورا حضور نداشت. مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که ممکن این دیدار 2 ماه پیش در نتیجه تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد تنظیم شده باشد. نهادهای جامعه مدنی بامیان از عدم اجرای فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر بررسی قتل شکیلا ابراز نگرانی کردند. عبدالله براد نماینده نهادهای جامعه مدنی ولایت بامیان امروز به خبرنگاران گفت هیئتی که به هدف بررسی این قضیه موظف شده بود به صورت مکمل به بامیان نیامده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند برخی از ادارات حکومتی از یک سال به این سو پول صرفیه های برقشان را نپرداختند. میرویس سالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این ادارات حکومتی بیش از 1 میلیارد افغانی باقی اند. پس از قربانی شدن 306 تن در زلزله اخیر ایران کمک رسانی برای مناطق آسیب دیده در آن کشور ادامه دارد. وزیر صحت ایران امروز با پارلمان کشورش گفت در حدود 3037 تن دیگر در این زلزله زخمی شدند. مقامات در تاجیکستان میگویند طالب ایام بیکوف رهبر شورشیان آن کشور خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کرده است. به گفته مقامات طالب ایام بیکوف در حال حاضر برای معالجه به یکی از شفاخانه‌های منطقه خاروق منتقل شده است. و رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی روانه عربستان سعودی شده است. انتظار می رود و در اجلاس این سازمان در مکه روی وضعیت سوریه با مقامات کشورهای عربی گفتگو کند.
با تشکر از جاوید نعیمی در ادامه برنامه با شاپور صابر باشید.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من شاپور صابر از برنامه فکر نو در خدمت شما هستم. در این برنامه نگاهی داریم به موجودیت معتادان مواد مخدر و دلایل ناشی از اعتیاد این تعداد از افراد در ولایت هرات در غرب افغانستان. بر اساس اطلاعات دولت افغانستان گفته شده که حدود 1 میلیون افغان در ولایات مختلف کشور بنا به دلایل مختلفی معتاد به مواد مخدر شدند. و همچنان مسئولان ریاست مواد مخدر در ولایت غربی هرات گفتند که حدود 70,000 تن به شمول زنها به مواد مخدر معتاد شدند که این آمار نگرانی شدید مردم هرات را برانگیخته است. در این برنامه دکتر عبدالشکور شریفی مسئول یکی از مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر در هرات، آقای فاروق فیضی یک تن از خبرنگارانی که بیشتر در بخش معتادان مواد مخدر تحقیقات را انجام داده، و همچنان آقای سید محمد فقیری یک تن از مؤسسان پانتون هرات اشتراک دارند. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی در بحث کنونی. در آغاز میخوام از آقای فیضی معلومات رجوع بشم. موقعیتی که هرات در غرب افغانستان داره با دیگر ولایات کشور نسبتاً متفاوت نشان داده، ای که هرات مرز داره با 2 کشور ایران و ترکمنستان و همچنان یک آمار نسبتاً بلندتر نسبت به بعضی ولایات دیگر متادان نشان داده، آقای فیضی چی فکر میکنیم تأثیرات خود هم مرز بودن هرات با 2 کشور همسایه ایران و ترکمنستان هم میتونه در افزایش خود متادا نقش بزرگی ایفا بکنه یا خیر؟
تشکر. من هم به نوبه خود عرض سلام دارم حضور شما و همچنان شنونده های رادیو آزادی. همانطوری که شما هم در مقدمه اشاره کردیم، یکی از عوامل اصلی که مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر همیشه او را عنوان میکنند، هممز بودن هرات به جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی در راستای افزایش معتادین مواد مخدر عنوان میشه. اما امانتوری که شما هم گفتم، خودم از جمله کسایی هستم که تقریبا بیش از یک سال در همین محدوده کار میکردم. تحقیقات زیادی دارم در رابطه با آماری که در ولایت هرات وجود داره، حتی در ولایت غربی افغانستان. ما خودم با آمارهایی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و همچنان خود ریاست مبارزه با مواد مخدر که در ولایت هرات موقعیت داره، هیچ گام موافق نیستم با آمارهایی که اونا ارائه میکنن. من فکر میکنم بیشتر از 1 میلیون معتاد در افغانستان باشه و همچنان در هرات. همیشه ادعا بر این میشه که بین 60 تا 70 هزار. سروی که از طرف مؤسسه UNODC چند سال قبل در هرات سروی شده بود، انمو سروی مسئولان مبارزه مواد مخدر همیشه پیشکش میکنن، به خاطر که اینا امکانات نداشتن، نتوانستن خود از اینا دقیق سروی کنن. بنابراین عوامل متعدد و مختلف در راستای اعتیاد به مواد مخدر و همچنان افزایش متعدین مواد مخدر در هرات وجود داره که یکی از این دلایل ما میتونه هم مرز بودن ایران هرات با جمهوری اسلامی ایران، به خاطر که اکثریت جوانای کارگری که به ایران رفتن فرق نمیکنه چی از هرات بودن چی از ولایت دیگر، در خود ایران معتاد شدن و زمانی که اینا معتاد شدن، بعضیا خود از اونا اومدن به افغانستان و بعضیا توسط جمهوری اسلامی ایران اونا که اخراج شدن در همین هرات موندن، به خاطر یک محدودی جغرافیایی بسیار خوبی میتونن مواد مخدر به سادگی به دست بیارن و موجودیت او کتله باعث شده تا تعداد دیگری از جوانای هرات هم با دام این پدیده بدنام دوچار شد.
تحقیقاتی که شما کردیم، عمده ترین دلیلی که باعث روی آوردن تعدادی از جوانا با مواد مخدر در کشور همسایه غربی افغانستان شده، چی چیزی رو به شما پیام داده؟
خب دقیقاً وقتی که یک جوان میره با کار کردن، خود مسافرت، دوری از خانه یکی میتونه یک عامل باشه. یک و دوم از او انسان میگه زاده اجتماعی، در اجتماعی که زندگی میکنه میتونه تأثیر پذیر باشه یک انسان. بلند خود جامعه ایران اگه ما نگاه بکنیم، یک کتله بزرگی، یک فیصدی بسیار زیاد جوانای ایران معتاد به مواد مخدرن. حتی از جوانای ناکا بگذاریم، اخشار مختلف از اونا معتاد به مواد مخدرن. و همچنان یک فرهنگی که در بین قشر کارگر در ایران وجود داشته که میگن اگر ما از مواد مخدر استفاده کنیم، انرژی و قوت بیشتری به ما میده تا میتونیم ما بیشتر کار بکنیم. این یکی از عوامل پوچ و وایی که در بین جوانا بوده و این کار باعث شده که یک تعداد معتاد بشن. خب طبعا در ایران بیشتر در اتاق‌ها زندگی میکنن، در هر اتاق که یک کارگر معتاد به مواد مخدر باشه، طبیعتاً او سرایت میکنه، دیگرها هم رجوع به این مواد میکنن.
آقای فقیری، باور شما چی هست؟ بارها مسئولان دولت ایران از مبارزه جدی در قسمت کسایی که معتاد مواد مخدر هستند در او کشور سخن گفتند. چقدر توافق نظر داریم با آقای فیضی که بیشتر جوانانی که فعلا معتاد مواد مخدر در ولایت هرات در همسایگی ایران قرار دارند، اونا در کشور همسایه غربی افغانستان به این پدیده روی آوردند؟
تشکر. من 100% موافق هستم با جناب آقای فیضی. چند وقت پیش از مقام آقای بنرتبه در ولایت غربی افغانستان گفته بود که باید یک بررسی دقیقی به عمل بیاید که چرا کسانی که در ایران میرن بیشتر به مواد مخدر معتاد میشن، یعنی یک بررسی نیازمنده. خب مسئله دیگر مهم این است که مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران یک مجبوریت بوده برای جوانان افغان که برای کاریابی میرن و فقر اقتصادی باعث شده که اینا مهاجرت بکنن. اما ای که اینا چرا معتاد میشن، خب فکر میکنم که به غیر از این مسائلی که آقای فیضی گفتن، ممکنه که مسائل دیگه هم در لفافه وجود داشته باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مثلا اگه مسئله فقر اقتصادیه که امروز متاسفانه تعداد زیاد از جوانان اسیر دام قاچاقبران مواد مخدر میشن که ناگزیر باز بعداً به مواد مخدر رو میارن، که یکی از عواملی بوده که متاسفانه باعث افزایش آمار شمار کسانی شده که اینا به مواد مخدر معتاد بودن.
چی دیگه بگم، چرا این پدیده بیشتر دامن جوانان در افغانستان به خصوص در غرب افغانستان گرفته؟
خب اولی که بیکاری است، دولت افغانستان متاسفانه نتونسته که زمینای کاری و اشتغال زایی مساعد بکنه که جوانان بیشتر مصروف بشن. مسئله دیگر مسئله تحصیل. ما میبینیم که در خیلی از ولایات افغانستان متاسفانه مکاتب هنوز به صورتی که باید باز باشن و فعال باشن فعالیت ندارن. یک از مشکلات بسیار بزرگ بوده عدم آگهی و عدم اطلاع رسانی دقیق سوی دولت افغانستان متاسفانه یک از عواملی بوده که باعث شده که مواد مخدر افزایش پیدا کنه شمار معتادین.
دکتر صاحب، عمده‌ترین نگرانی که مردم دارن و بارها از سوی خود مسئولان صحی هم در ولایت هرات مطرح شده، کمبود مراکز تداوی معتادان با توجه به آمار بلندی که بارها اعلان شده از سوی مسئولان مربوطه در هرات و در افغانستان. چی فکر میکنیم؟ این کمبود و این خالیگاه ها که مربوط میشه به مراکز تداوی چی پیامدهای به بار خواهد آورد به نظر شما؟
منم ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان متن رادیو آزادی، در قسمت کار کرده که مدت طولانی میشه با منتقدین مواد مخدر دارم و تجربه که دارم، این نشان داده که هرچند در قسمت تداوی معتادین کوتاهی صورت بگیره، توجه صورت نگیره، دقتی از طرف دولت نباشه، هماهنگی مردم با دولت نباشه، افزایش روزافزون تعداد معتادین در سطح ولایت داد شاید از این بیشتر باشه، چرا که از زمانی که ما شروع کردم شاید کمتر از یعنی 4-1 از این معتادین نداشتیم، ولی فعلا میگن اضافه از 100 هزار تنها در ولایت هرات ما معتادین مواد مخدر داریم و از هر محیطی که ما قبلا سرق داشتیم اگه 2 معتاد الا 3 معتاد سرق داشتیم حال تقریبا به 20-25 معتاد بر هر منطقه رسیده. باز این جای نگرانی وجود داره که باید یک هماهنگی کامل در قسمت صورت بگیره. این مراکزی که ما داریم در سطح ولایت هرات تکافوی تعداد مراجعین ما نمیکنه، خصوصا در بخش کاهلین ما مرکز دبستر داریم که بسیار محدوده، در بخش نوجوانان مرکز 50 بستر داریم که میشه قسمت بزنه خدمات ارائه بشه، بازم این تکافوی نمیکنه، باید در قسمت توجه بیشتر ارائه بشه. و بازم طوری که من متوجه شدم تمام مراکز تافیر هم فعالیت دارد تحت اثر مؤسسات خارجی و تحت پوشش از اونا بوده، دولت کدام اقدام خاصی در قسمت نداشته، حرکت بسیار مثمر نداشته. اگر دولت یک نهاد بنیادی را پایه‌گذاری بکنه، یک مرکزی که همیشه بنیادی بمانه، شاید امروز این مرکز باشه برای یک سال فعالیت میکنه، فردا تعطیل میشه، این باز دوباره معتادینی که تداوی شدن از تعقیب باز میمانن، او دوباره پس رجوع میکنن به مواد مخدر، خدماتی که به اونها مدت یک سال یا دو سال ارائه میشه این میتونه ناقص باشه و نتیجه مثمر برماند.
چی تعداد از این مراکز فعلا در ولایت هرات فعالیت داره؟
متاسفانه در مراکزی که به صورت رایگان خدمات ارائه میکنه ما 2 مرکز داریم در سطح ولایت هرات و وعده های داده شده که مراکز دیگه هم قرار است که مرکز 30 بستر دیگه هم شروع به فعالیت کنه از طریق مؤسسات خارجی هست تمویل کننده از او. دیگه مراکز خصوصی دارن که با هزینه انگفت از متعدین دریافت می‌نمایند، متعدین تداوی میکنه. متاسفانه کسایی که به اعتیاد روی میارن از نظر اقتصادی توانایی پرداخت هزینه تداوی ندارن، بنان شاید یک تعداد معدود بتونن به مراکز مراجعه بکنن و خودخور تداوی بنماین. معدودیت مراکز تداوی در سطح ولایت هرات قابل چشمگیره که میتونن که دوستایم هم معلومات بیشتر دارن به مراکز مراجعه میکنن. آقای فیضی چندین دفعه مراکز بیامدن دیده بازدید کردن شد معلومات بیشتر ازشون.
اگر به این مسئله اشاره کنیم دکتر سیب شریفی که با توجه به آمار بلندی که فعلا در ولایت هرات وجود داره از معتادین، مسئولان مراکز تداوی معتادان در این ولایت چطور انتخاب میکنن افراد که تحت تداوی خود قرار بدن؟ با چی گزینش ها؟
در پرنسیب تداوی خدمات که به زنای رای میشه برای مریضا و تحقیقاتی که صورت گرفته، اولا ما مریض مستقیم نمیپذیریم، مریض باید که یک سلسله مراحل قبل از تداوی سپری کنه، به خاطر که هیچ مریض در ابتدا تصمیم به خاطر ترک خود نداره، تا زمانی که از نظر مغزی از نظر رفتاری با مریض کار نشه و مریض انگیزه به خاطر ترک پیدا نکنه ما میفهمیم که اون مریض با زور اگه با وسیله والدین از پای فشاری بشه و به وسیله مردم محل پای فشاری بشه که حتما با داخل بستر به سمزدهی بشه، او هیچ وقت نتیجه نمیده، چون مریض با یک عقده داخل بستر میه با یک احساسات که قابل کنترل نیه، بزو هیچ انگیزه به خاطر ترک هم نداشته بیرون پا بگذاره پس دوباره شروع میکنه. ما باید اکثر شرایط داریم به خاطر پذیرش، تقریبا برای جلسات شاد به یک مریض 8 جلسه 10 جلسه تقریبا یک ماه کنیم وقت در بر بگیره. بعض از مریضا سیکل تداوی در اونا دیده میشه که مریض آماده و سر شاد ما مراحل متوشن یا پذیرش انگیزش خور کوتاه‌تر بسازیم و اونا رو شامل برنامه تداوی بسازیم که او از نظر مستقی اکثر شرایط داره که ضرورت به توضیحات وسیع‌تر داره که به برنامه شما شاد گنجایش از اون نباشه.
تشکر به شما برخواهیم داشت. باز هم سوال متوجه آقای فیضی. آقای فیضی، به اساس بعض اطلاعاتی که رسیده به بعض از رسانه‌ها و مراکز مربوط گفته شده بعضی از اعضای فامیل‌هایی که به اعتیاد روی آوردن تلاش بر ای دارن تا اطفال زیر سن 15 سال خود هم به مواد مخدر اونا را معرفی بکنن به نوعی. اطلاعاتی که شما تا کنون کسب کردیم چقدر میتونه با این نکته نزدیکی داشته باشه؟
خب خود موجودیت یک معتاد در یک فامیل تاثیر مستقیم و غیر مستقیم روی تمام اعضای فامیل میگذاره. مثل که یک مریض اگر در یک فامیل باشه، همه فامیل مریضن، لحاظ روی یک معتاد هم در یک خانگاه باشه، اکثریت اعضای فامیل از او معتادن، تاثیر پذیرن از او. من خودم این چیزی که به چشم سر دیدم، نه در هرات، حتی در هرات هم دیدم، در یکی از قریه‌ها، نمیخوام نام زور ببرم، مربوط به ولسوالی انجیل هرات بود، که در او چون یک در یک فامیل پدر و مادر معتاد بودن، اطفال از او که تازه رارهون شده بود از تاثیر دودی که به مشام از او رسیده بود معتاد شده. همچنان در ولسوالی لاش و جوین که هم مرز با جمهوری اسلامی ایران در ولایت فرا، ما در اونجا رفتم، یک فامیلی در دیدم به چشم سر که چند تا طفل از او معتاد شده بود. وقتی که پرسان کردم که چی قسم اینا معتاد شدن، اونا میگفتن همون زمانی که پدر ما یا مادر ما مواد مخدر استفاده میکرد، ما به اونجا بودیم، همون دودی که اونا به مشام ما میرسید، حال وقتی که همون موقع میرسه، ما اگه یک دقیقه پس پیش میشه، ما یک حالت مادگر غم میشه، بعد این پدر مادر ما به اونجا اون مواد استفاده کنن تا از اون دود به ما برسه، بعد از اون ما احساس آرامش میکنیم. پس نیازی بر این خواهد بود که یک فامیل جبران اولاد خود را برای معتاد بکنه، فامیلایی که معتاد هستند، به خاطر موجودیت خود از اونا مستقیم تأثیر میگذاره روی افراد، روی کسایی که در اون فامیل زندگی میکنن. که در قدم نخست اطفال میتونن، چون طفل هستن، اونا هنوز تفکیک نمیکنن خوبی و بدی، بیشتر اونا تأثیر پذیر میشن.
به عنوان یک جوان افغان، نگرانی شما چی از این وضعیت؟ بالاخره اگر این روند به این شکل ادامه پیدا بکنه، آینده از این کشور به کجا خواهد کشیده شد به باور شما؟
من می نیست یک جوان بی عقیده هستم که ما 30 سال جنگ هست در کشور ما. شاید روز فرا برسه که جنگ از بین بره، ختم بشه، اما بزرگترین چالشی که صد در راه ما و در کل افغان ها هسته، یه است که ما با جنگ دیگری روبرو خواهیم شد که هیچ نوع علاج هم نمیتونه و هر نوع کمک هم خارجی داشته باشین در مقابل از اون ما ناتوانه. و اون جنگ اعتیاده که اگه به این وضعیت به پیش بره، ما فکر میکنم که در آینده های بسیار نزدیک آمار بسیار بسیار بالای معتادین مواد مخدر وجود داشته باشه، که خود از یک نگرانی نه تنها بر ما، بر تمام باشندگان کشور است.
آقای فقیری، دیدگاه شما چی هست؟ مسئولان ادارات غیر دولتی و همچنان خود ادارات مختلف دولت افغانستان تلاش های برای توقف روند کنونی در بخش معتادان مواد مخدر انجام دادن؟ چون بارها سخنهای مطرح شده در داخل ولایت هرات که بعضی از مکانهای وجود داره که به صورت رسمی یا غیر رسمی برای افرادی که علاقمند به خرید مواد مخدر مختلف و نوع هستن، اینا کارهای خود ادامه میدن و دولت با توجه به چشم دیدی که داره از این وضعیت باز هم تلاش‌ها رو انجام نمیده. باور شما چی هست؟
مثال خوب شما اشاره کردین. متاسفانه در 10 سال گذشته که پولای زیادی از سوی جامعه جهانی و افغانستان سرازیر شد، خب نهادها و اینجای متعدد تشکیل شدن. متاسفانه این اینجا هیچ گونه خدمات نداشتن، هیچ گونه موثریت نداشتن. من صد برابر بیشتر موافقم که این پولای که سوی جامعه جهانی کمک شده توسط دولت افغانستان هم مصرف میرسید. هر قدر که در دولت افغانستان فساد باشه، من مطمئن هستم که موثریت این پولا بیشتر میتونست برای مردم برسه. طوری که شما مشاهده کردین، خب اینجا فایده داره، ممکنه که تعداد بسیار معدودی تعداد پوشش بدن، اما من فکر میکنم که خب اینا پوشش از اینا مقطعیه، یک مدت زمان طولانی در بر نمیگیره.
دکتر صاحب، از رار افزایش معتادان در آینده چی پیامدی خواهد داشت به نظر شما؟
در قسمت افزایش معتادین مشخصه که جوانان نیروی کار یک کشور تشکیل میدن و اینا وقتی که تعداد اینا افزایش پیدا بکنه، هر معتاد ارتباط به یک فامیل میگیره و هر جوان یک فامیل ستون اقتصادی یک فامیل تشکیل میده. ما شاید که اکثریت فامیلا که ارتباط به معتادین مواد مخدر میگیره به ضعف اقتصادی مواجه بشن، تعداد کسایی که نیازمند اقتصاد قوی هستن شاید افزایش پیدا بکنه و تعداد بیکاران در سطح ولایت هرات شاید افزایش پیدا بکنه، که این خطر جدی است بر روند ناامنی در سطح ولایت هرات. چون کسی که اعتیاد به مواد مخدر داره، به خاطر به دست آوردن مواد خود ضرورت داره که پول به دست بیاره و مجبور است که دست به هر نوع فساد بزنه، هر نوع سرقت بزنه، هر نوع جنایت بزنه. وقتی تعداد معتدین بیشتر باشه، پولی وجود نداشته باشه، پس زندگی کسایی که به اعتیاد مواجه نباشن به خطر مواجه میشه، امنیت زنا به خطر مواجه میشه. باید هر چی بیشتر در قسمت جدیت و دقت بیشتر صورت بگیره که روند پیشرفت معتدیت در ولایت هرات با جلوگیری صورت بگیره. و در قسمت از اینکه چرا معتدین افزایش پیدا میکنه، چرا چون به معتدین کمتر کار میشه، معتدین ضرورت دارن به مشاوره های بیشتر، به همدردی بیشتر و کارکرد بیشتر، که به این نکات کوچکی که در سطح ولایت را وجود داره در قسمت خدمات بسیار ناچیز، یک قطره از یک دریا هست. ما نیاز داریم که مراکز وسیع‌تر داشته باشیم، مراکز مشوره‌دهی داشته باشیم، مراکزی داشته باشیم که اینا در سطح اجتماع باید با متدین در تماس باشن، با جامعه در تماس باشن و جامعه رو باید قابل درک بسازن. مردم ما نسبت به متدین نظر بسیار منفی دارن، یعنی که اونا همیشه که از جامعه اونا رو رانده شده میدونن و همیشه نمیخوان با اونا همدردی کنن و کمک بکنن. اگر متدین همیشه مورد انزجار و نفرت جامعه قرار بگیرن، من فکر میکنم این باعث میشه که اینا هیچ وقت تداوی روی نبیارن و تداوی هم نتیجه نده و برعکس اونا میتونن که تعداد بیشتر از جوانان رو به طرف اعتیاد بکشن و بسیار خطر نخواد.
یک مسئله دیگه که نگرانی عمده مردم در افغانستان به خصوص در ولایت هرات، اعتراضی که از سوی خود مسئولان صحی بر رسانه ها رسیده، گفته شده بیشترین مواردی که نشان دهنده مریضی HIV یا موسوم به ایدز اون نشأت گرفته از افرادی که معتاد به مواد مخدر به خصوص معتادین زرقی هستند. این وضعیت چطور خواهد شد؟
زمانی که چند سال پیش خدمات وقایعی به خاطر جلوگیری از HIV فتیدن در سطح ولایت هرات شروع شده بود، ما تعداد معتادین زرقی اندک بود، کم داشتیم، ولی رفته رفته سهولت هایی که نمیفهم نظر به تاثیرات مواد مخدر بود که معتادین مواد مخدر متوجه بشدن و رجوع کردن به استفاده شکل زرقی مواد مخدر، که متاسفانه بگم، بدبختانه بگم، که تعداد از اینا در سطح ولایت هرات بسیار بالا رفته و این خطرات از این وجود داره، چون اینا در قسمت با وجودی که مراکز وجود داره در قسمت ازرار استفاده سرنگ مشترک و طریقه های انتقال HIV پتید و بعضی امراض دیگه با مریضا صحبت صورت میگیره، بازم چون وقتی مریض نشه باشه شاید دقت در قسمت حفظ سوا و نظافت طریقه رای واقعی از مواجه شدن به مریضی ها نداشته باشه دقت نکنه. اینه که متاسفانه بگم، بدبختانه، باز هم تعداد سطح HIV هم در سطح ولایت هرات در بین متدین مواد مخدر افزایش پیدا کرده و اینا میتونن که فامیل خودم مثلا به مریضی ها بسازن، چون اینا شرایط واقعیوی که بزنن ما تدریس میکنیم شاید و باید که باید در خانواده تعقیب بشه و دقت بشه، شاید مورد از تعقیب دقت از اینا قرار نگیره و این خطر ساز میتونه برای جامعه ما باشه.
پس من میگم به آقای فیضی، با توجه به که ما عمدترین مشکلاتی که دکتران مسئول مطرح میکنن نبود مراکز تداوی معتادان در ولایت هرات مطرح شده، جدا از این مسئله اگر روند به این شکل پیش بره و باز هم دکترها و مردم از نبود مراکز لازم رنج ببرند، راه های دیگر میتونیم شما برای مسئولین مربوطه برای توقف روند کنونی پیشنهاد بکنید؟
دقیقا یکی از راه همی است که باید مسئولین مرکزی توجه بکنن، یک مطالعه بکنن. ولایاتی که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر است در اونجا میشه تدابیر دیگری هم که اونا با بیشتر میشه، چون سوال کم تخصصیه، کسایی که در این عرصه از لحاظ طبی کار میکنن شاید راههای پیش از اونا باشه، اینا پیشکش هم کرده باشن به وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر که با استفاده از او بتونن یک راه چاره بسازن تا حداقل ما را نزدیک بکنه به اینکه تعدادی از معتادین ما درمان بکنین. اما یکی از راههایی که ما میتونیم زودتر بی هدف خود برسانیم بازم برمیگرده به اون مراکز ازدیاد مراکز درمانی در ولایت هرات. و هم من خودم مخالف به هستم که توسط NGO اگه بیای این مراکز دوباره به فعالیت شروع بکنه هیچ نوع تأثیری نمیکنه. اگر از طریق خود دولت افغانستان، از طریق وزارت صحت عامه رهبری و کنترل بشه، دولتی فکر کنه یک اندازه تأثیرات بیشتری به جامعه داشته باشه.
اگر وضعیت ما همچنان به این قسم ادامه بدیم و فرض کنیم که ما این مراکز افزایش دادیم، دولت افغانستان عملکرد کنونی مسئولین مربوط و همچنان دیدی که اکنون مردم نسبت به معتادین دارن فکر میکنیم نشان دهنده امر توقف از این مسئله هست؟
خب یکی از مسئله بود درمان و تداوی زیر میگیره که مدت معدود و مشخصی در مراکز درمانی اینا زندگی میکنن، یکی این مسئله هست و یکی هم مسئله اجتماع و مسئله فامیل است. به نظر من بزرگترین تداوی است که وقتی که معتاد میره به یک مرکز درمان میشه، وقتی که دوباره به جامعه میوه، طرز دید و نگاه ما و فامیل ها درباره او معتاد به شکلی باشه که دوباره با او انگیزه پیدا نکنه یا دوباره او مایوس نشه باز بره به دام مواد مخدر کشانده شه، که ما از لحاظ روحی باید روی از این معتادینی که درمان میشن کار بکنیم. وقتی که ما بتونیم همین تعدادی که اونا تداوی میشن دوباره من هیس انسان های سالم با آغوش جامعه با آغوش فامیلا بازگشت میخورن، اگر همونا رو ما حفظ بکنیم که دوباره باز به دام اعتیاد اونا رجوع نکنن، ما در حقیقت کمک خوبی میتونیم بکنیم برای کسای دیگه که اونا معتاد تا اونا بیان الگوبرداری کنن از این افراد و بتونن زندگی خود اونا هم عیار بسازن که با این مراکز رجوع کنن.
سپاس از شما. بدون آخرین پرسش مطرح میکنم از آقای فقیری. آقای فقیری، بیشتر نگرانی ها از ورود افراد معتاد به مواد مخدر مسئله هم مرز بودن بعضی از ولسوالی های ولایت هرات که حدود میتونیم 4 یا 5 ولسوالی را از اون نام بگیریم با کشور ایران مطرح میشه. اگر فرض کنیم که راه های جلوگیری از این مسئله وجود داشته باشه، فکر میکنیم که پایانی بر رجوع خود بعضی افراد به اعتیاد خواهد بود؟
ببینین، عرضه و تقاضا میشه با هم دیگر مهمه، یعنی باید دولت افغانستان اول تقاضای تلاش بکنه با معتادین خارجی از بین ببره و بعد عرضه. این دو بسیار مهمه. مثلا سومی که دولت افغانستان باید تلاش بکنه که با کمک ناتو و نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارن با استفاده از این فرصت از اون کمک بگیره و تلاش بکنه که تا مافیای مواد مخدر در بیرون از مرزهای افغانستان شناختنده بشن و با اون مبارزه صورت بگیره. من بسیار نگران هستم از اینکه خب مواد مخدر پیامدهای منفی متعدد میتونه به افغانستان داشته باشه، به خصوص که کانون خانواده که به عنوان اولین کانون اجتماعی مطرح یه متزلزل میکنه و خیلی از نسل پویا جوان افغانستان که امید و آرزوی مردم افغانستان هستن، اینا متاسفانه در دام از این اسیر میشن و میتونه که افغانستان رو کشور منفعل تبدیل بکنه. به طوری که شما پرسش مطرح کردین که خب اینم نیازمند دیدین که دولت افغانستان تلاش بکنه که مرزای خوب کشور ایران کنترل بکنه، و چون بعضی از گمانه‌زنی هست که به گونه فرمایشی و گزینشی برخی از مقام های ایرانی معتادین به افغانستان رو برحال معتاد میکنن، جوانان افغان بینه به افغانستان میایم و به عنوان یک افراد بار دوش جامعه پس در کشور تبدیل میشن که متاسفانه ضرر به افغانستان بیشتر.
بعضی از گزارش های کسی تعداد از رسانه بازتاب داده شده بود، در این گزارش ها تاکید بر این شده که تعدادی از افراد معتاد که تابعیت کشور ایران داشتن از سوی مسئولان ایرانی رد مرز شدن به افغانستان باز روان شده. چرا بالاخره با توجه به این مسئله دولت افغانستان کدام پروگرام یا برنامه روی دست نگرفته تا یک پاسخ منطقی برای مسئولان ایرانی بده؟ اگر فرض کنیم این روند ادامه داشته باشه، یک نگرانی بسیار عمده است که از سوی مردم افغانستان اعلام میشه.
متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان میگه بسیار منفعلانه عمل میکنه. ما در خیلی از موارد میبینیم که جوانان افغان که در ایران میرن و به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت میشن و بعدن در خود کشور ایران اعدام میشن بدون از اینکه بررسی دقیق صورت بگیره. دیپلماسی افغانستان بعدن ساکت و خاموش هسته. این نیازمند دی هسته که وزارت خارجه افغانستان اقدامات سری را مد نظر بگیره و همچنان از با استفاده از ارمای فشار بر کشور ایران فشار وارد بکنه تا از این اقدامات دست بردارن و کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستن دوسیه از اینا تحویل داده شه دولت افغانستان و اینا در داخل خود افغانستان محاکمه بشن.
دکتر شریفی، اگر کوتاه اشاره کنیم که بالاخره چی برنامه میطلبه تا ما بتونیم جلوی این روند در بگیریم از نظر طبی؟
در قسمت جلوگیری یا تداوی متعدی مواد مخدر تنها کارکرد کارمندان سی کفایت نمیکنه. باید که ما هماهنگی کامل داشته باشیم از طریق رسانه ها با همکاری رسانه ها که ازرار مواد مخدر، شناخت مواد مخدر باید برای مردم افزایش داده بشه که جوانای ما، کسایی که هنوز آغشته به اعتیاد نشدن، هنوز اونا توانایی کار رو دارن، میخوان به خاطر کار مهاجرت بکنن یا به خارج از کشور برن، اونا وقتی که آگاهی از قسمت از مواد مخدر داشته باشن، این میتونه که اونا از مصابیت اعتیاد جلوگیری بکنه. و دومی که باید که سطح آگاهی جامعه از طریق اماکن مقدس مساجد بالا برده بشه، از طریق ملایم ما باید همیشه در مساجد در روزهای جمعه باید این مسئله تبلیغ بشه و نفرت و انزجاری که مردم نسبت به متدین دارن این باید که به از حالت منفی به مثبت ما رو تبدیل بکنن که مردم همه دست به دست هم بدیم. اگر به هر گوشه کنار ما یک معتاد میبینیم ببین کوشه افتیده است و داخل زیارت افتیده است زیر پل شوکه افتیده است باید که ارگانار به جریان بگذارن مسئولین به جریان بگذارن حتی ارگانهای نظامی باید با ما همکار باشن که ما بتونیم اینا رو جمع بکنیم با اینا همکاری بکنیم و قسمت مسئله مهم مسئله شغل و کار است. معتادین با وجود تداعی میشن بازم بیرون میشن بی سرنوشتی در قسمت کار وجود داره که باید منبع کاری به زنا در نظر گرفته شه اقتصاد خانواده زنا تندازی تحت مراقبت گرفته بشه که اینا دوباره تشوشات روحی یا نبود اقتصاد اینا رو دوباره به طرف اعتیاد نکشه.
سپاس از شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. این بود برنامه هفتهوار فکر نو که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اشراق کنندگان گرامی دکتر عبدالشکور شریفی مسئول یک از مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر در هرات، آقای فاروق فیضی یک تن از خبرنگارانی که بیشترین بازتاب از همچو گزارشات در ولایت هرات داشته و همچنان آقای سید محمد فقیری یک تن از مسئولان پانتون هرات که در این برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باشه. رادیو آزادی.